بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شوبری، 23 آبان 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب، بحث سر قاعده قوه قابل بیان بود. مرحوم آقای صدر فرموده بودن که ما به وجدان خودمون درک میکنیم که قاعده قوه قابل بیان وجود داره. بله،
وجود نداره.
وجود نداره. بله، در مورد موالی عادی، موالی عرفی، این قوه قابل بیان مطرح هست، ولی هیچ ملازمه‌ای بین موالی عادی و مولای حقیقی وجود نداره. خب، اینجا به تناسب به نظرم رسید که مناسب همین جمعه کلام مرحوم آقای داماد رو مطرح کنیم. مرحوم آقای داماد یه تفاوتی با کلام مرحوم آقای صدر دارن. مرحوم آقای صدر مسلک حق و طاعت رو به دلیل وجدان، بدون هیچ گونه منبه وجدانی ذکر میکنن. آقای داماد سعی میکنن یک استدلالی هم برای مطلب ارائه بدن. حالا استدلال درست نادرست ما اون رو بررسی میکنیم، ولی تلاش ایشون این هست که یک استدلالی برای مطلب ذکر کنن. حالا این استدلال رو ما از صنف دلیل تلقی کنیم یا منبه وجدان، علی تقدیر نکته ای هست که باعث میشه که انسان بتونه در مورد این مطلب بررسی کنه. ولی کلام آقای صدر رو خیلی نمیشه بررسی کرد. ایشون یک ادعایی کردن، ممکنه اون طرف در مقابلش افراد قائلی رو قوه قابل هم میگن وجدان ما برخلاف شه. اینه که کلام آقای صدر رو ادامه نمیشه داد با اون سبکی که ایشون بحث رو مطرح فرمودن. البته یک امتیاز مهم در کلام آقای صدر وجود داره که تو کلام آقای داماد به این امتیاز توجه نشده. تفکیک بین مولویت حقیقیه و مولویت عرفیه و یه سری تعبیراتی که تو کلام آقای داماد هست روشن نیست که این ادعاهایی که ایشون می‌فرمایند در جمیع مولویات میخوان مطرح کنند یا در خصوص مولویت حقیقیه. حالا ما کلام آقای داماد رو با این تقریب که مرادشون از کلمه مولا که تو این استدلالات به کار می‌برند مراد مولای حقیقی هست، با این استدلال بحث رو دنبال می‌کنیم و بعد در مورد این صحبت. به هر حال، آقای داماد یه ابتدای سری تشقیق و شقوق میکنن، سوال مختلف مسئله رو ارائه میدن که خیلی تشقیق و شقوق های خوبیه و لازم هم هست. ایشون میفهمن که در جایی که انسان شک کرده، حالا من یه مقداری نحوه تشریح شعور رو همون تشریح شعور رو متفاوت عرض میکنم. یه موقعی ما شک داریم در اصل صدور تکلیف، یک موقعی در اصل صدور تکلیف شک نداریم، در مصداقیت یک شیئی برای تکلیف شک داریم. یعنی یه موقعی شبهه حکمیه است، یه موقعی شبهه موضوعی است. در شبه حکمیه‌ای که سلام علیکم ما شک داریم در تکلیف، سلام علیکم لطف شما دارم، ما شک داریم در تکلیف، یه موقعی میدانیم که اگر به اصطلاح مولا شبه حکمیه، یه موقع یقین داریم که مولا اینجا مانعی از بیان حکم برش وجود داره، مانعی از بیان حکم برش وجود داره، حالا یا مانع عقلی مثل خوف و نحو خوف، مانع عرفی مثل اینکه طلب کردن از عقل رو منافی شؤون خودش میدونه و با احساس میکنه باعث سبک شدنش هست و همسال اینها، حالا یه تقدیر مانعی از بیان حکم و اعلام حکم وجود دارد. یک جور یه موقعی که یقین داریم که مانع وجود داره، قسم دیگه این که شک داریم که آیا همچه مانعی وجود داره یا مانعی وجود نداره. یعنی دو جور، یه جور سومی که نه، مولا حکم رو ممکنه بیان کرده باشه به ما نرسیده باشه، شکی در حکم ما ناشی از یقین به عدم اعلام مولا یا شکی در اعلام مولا و عدم اعلام مولا نیست. میدانیم که اگر حکمی باشه مولا اعلام کرده است، ولی شک داریم یک همچین حکمی اعلام کرده یا نکرده به جهت اختفاء بعضی چیزها، به طوری که خفاء حکم مستند مولان، مستند مولا نیست، به مولا استناد نداره، به عوارض خارجی هست که به مولویت مولا ارتباطی نداره. این هم این قسم. آقای صدر در همه اقسام می فرماید عقل انسان حکم می کند که آقای داماد در تمام این اقسام میگن عقل انسان به احتیاط حکم می کنه. به چه بیان؟ میگن خود انسان در موارد محتمل المطلوبیه اقدام میکند، در جایی که نسبت به اقراض شخصیش باشه در موارد محتمل المطلوبیه اقدام میکنه، در موارد محتمل المبغوضیه ترک میکند. از آنجایی که بنده باید فانی در مولا باشه و اقراض مولا و اقراض شخصی خودش بدانه و خودش رو به منزله اعضا و جوارح مولا بدانه، در نتیجه اینها اقتضا میکنه که اقراض مولا، این من عرض میکنم به این تعبیر نیست، اقراض مولا رو اولا بداند از اقراض شخصی خودش، کمتر نداند. وقتی در اقراض شخصی خودش نسبت به محتمل المطلوبیت احتیاط می کند، نسبت به محتمل المبغوضیت احتیاط در ترک داره، نمیشه در مورد عوامر شارع مقدس احتیاط بی اعتنا باشه و اعتنا نکنه. ولی یه مشکل اینجا وجود داره، اون مشکل این هست که اگر قرار باشه به این مقدار وسیع احتیاط صورت بگیره، به اختلال نظام منجر میشه، بنای معیشت زندگی مردم مختل میشه، خود همین باعث میشه که عقلا سلام علیکم بنایی داشته باشد برای این که در مواردی که عرض کنم خدمت شما، در مواردی که مانعی از اعلام نباشد ما مانعی از اعلام نباشه، مانع عقلی و عرفی از اعلام نباشه و همچنین مانعی از وصول اون تکلیف به مکلف نباشه، اونجا احتیاط لازم ندارن. به طوری که اگر عبد احتیاط نکرد میتونه بر مولا احتجاج کنه که اگر بر شما واجب بود، اگر بر شما خلاصه لازم میدونستید چرا اظهار نکردید، چرا اعلام نکردید. این احتجاج احتجاجی نیست که عقلا مصحح داشته باشه، ولی عقلا اجازه چنین احتجاجی رو میدن و این بنای عقلا با عدم رد اشاره امضا شده. پس بنابراین ایشون کردن به نحو عام حکم عقل رو به لزوم امتثال میبیند، به لزوم احتیاط میبیند در همه صورت، ولی در جایی که مانعی از اعلام نبوده است یک سیره عقلایی رو قائل هست که اینجا دیگه احتیاط لازم نمیدونن. خب این فرمایش من موقع سر یک نکته کوچکی در تکمیل فرمایش آقای سعد عرض کنم. اینکه در لحن کلام آقای سعد اشاره شده که مولا برای عبد باید به منظره، یعنی اغراض مولا اغراض عبد باشه، یا به تعبیری که ما کردیم که عبد نباید نسبت به اغراض مولا کمتر از اغراض خودش اهمیت قائل بشه، بلکه اغراض او رو بر اغراض خودش مقدم بداره. این مضمون خب در آیات چندی از قرآن بهش اشاره شده و به نظر میرسه که این آیات قرآنی صرفا یک حکم تعبدی رو بیان نمی کنن، بلکه اینا اشاره به یک حکم عقلی هست، ارشاد به حکم عقل هست. و آیات قرآن بعضیش در مورد مولویت خداست، بعضیشون در مورد مولویت پیغمبر هست، بعضیشون در مورد مولویت هم خدا و پیغمبر هست که و رب که یخلق و مایشا و یختار ما کان لهم الخیره. در جایی که خدا یک چیز رو اختیار کرد، افراد دیگه حق اختیار ندارن. این فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما، این آیه اولی قصص آیه 68 بود، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. تو این آیه البته این آیه نکته ای رو مطرح کرده که اونش یه مقدار تعبدیه، اون اینه که حتی تو دلشون تون هم نباید شما احساس سختی بکنید. باید لازم ایمان این هست که شخص نسبت به پیغمبر این مقدار علاقه و اعتماد داشته باشه که اون دستوراتی که پیغمبر میده این دستورات رو حتی در دلش هم قضاوت های شخصیت عمدتا، یعنی فرض کنید در یه جایی وقتی یک قضاوتی پیغمبر میکنه در دعواهایی که بین شما هست، شما که اون چیزی که پیغمبر حکم میکنه و خواسته پیغمبر هست نسبت به اون خواسته با تسلیم محض باشه، حتی تسلیم قلبی وجود داشته باشه. این دومین در پیغمبر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و از خودشون به خودشون اولویت دارن، که این به خصوص این اون قبلی نسای 65 بود، یکی احزاب آیه 6 هست النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یکی هم هست که ترکیب این دوتا هر در هر دوش اشاره که هست که احزاب آیه 36 و ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. اینا تو لحن کلام آقای لاریجانی در ضمن صحبتشون یک همچی چیزی هست که کی گفته که حق مولا برتر از حق بنده هست و امثال اینا، همچی چیز عقل انسان حکم نمی کنه که حق مولا از حق بنده. نه، این یه حکم روشن عقلیه که اون جایی که خواست مولا هست اون خواست مقدم هست. اصلا این که انسان لازم میدونه عقل انسان که دستورات مولا را اطاعت کنه در جایی که خودش هم برخلاف میل و تمایلش هست، به خاطر همین هست که در
اون فرد روشنش میشه
در قبال به اصطلاح مولا برای خودش حق قائل نیست اصلا امثال اینها. و البته آقای لاریجانی یه زاویه دید دیگه ای تو این بحث دارن، ولی ممکنه از کلامشون یه همچی برداشتی بشه که ایشون کردن این چیزا رو نخوان بگن عقل انسانی همچه حکم نمی کنه. نه، این یه چیزی روشن هست که عقل انسان اون چیزی که محبوب مولا هست، اون خواسته مولا رو میگه عقل باید بر خواسته خودش مقدم بداره، به این یه چیز روشن هست. البته عرض کردم کلام آقای دامادی ابهامی داره که آیا این رو در همه موالی میخواد تطبیق کنه؟ این تطبیقش در همه موالی درست نیست. بله، در مورد مولای حقیقی یعنی خداوند سبحان و پیغمبر که مولویتش ناشی از مولای حقیقی هست و مولویت مجعوله من قبل مولای حقیقی در موردش وجود داره، در مورد این دوتا مسئله هست و که محط کلام ما همین هست، یعنی عقلا این مطلب رو درک میکنن که عقلا، این بحث سیاق عقلا نیست، یعنی افراد به عقلانیت خودشون درک میکنن که خداوند یک حقی داره که این حق سبب میشه که انسان خواسته های مولا رو مقدم بر خواسته های خودش ببینه. این اصل است. خب
بچه که اینو
میخونه
مقدم
میبینه چیه؟ اون رو آدم رو عبد اون میدونه دیگه آدم. حالا نکته این که برای خدا مولویت قائل هست آیا به ملاک شکر منعمه، به ملاک مالکیت خداست، ملاک خالقیت خداست، اونش خیلی حالا تو این بحث مهم نیست. به هر ملاکی از ملاکات باشه، به هر حال عقل انسان برای خدا مولویت قائل هست،
یعنی وجوب این قضیه.
بله دیگه، واجب میبینه دیگه. خب عرض کنم خدمت شما، حالا در کلام مرحوم آقای داماد در واقع دو مقدمه به کار رفته. ما حالا این دو تا مقدمه رو بررسی کنیم، ببینیم تا چقدر با این مقدمات میتونه موافقت کنه. یکی این که انسان در اقراض شخصیه در محتمل المطلوبیه احتیاط به فعل میکند و در محتمل المبغوضیه احتیاط به ترک. یک دوم، بین احتیاط کردن در اقراض شخصی و احتیاط کردن در اقراض مولوی یه حقیقی، مولای حقیقی، ملازمه وجود داره. در مورد مقدمه اول به نظر میرسه که مقدمه همیشه تام نیست. توضیح و ذالک این که این که انسان به یک کاری اقدام میکنه، در هر کاری برای رسیدن به یک هدف، در صورتی انسان به اون کار اقدام میکنه که بین اون چیزی که گیرش میاد و چیزی که از دست میده موازنه برقرار میکنه، باید اون چیزی که نصیب انسان میشه از اون چیزی که از دست میده بالاتر باشه. به تعبیر دیگه مطلوب انسان باید در حدی از اهمیت باشه که هزینه رسیدن به اون مطلوب رو خنثا کنه. همیشه در انسان کارهایی که داره یک هزینه‌ای باید پرداخت کنه اون هزینه گاهی اوقات بیشتر هست. من یادم هست که با بچه بودیم، من 10 سالم بود، با اسد محمد رفته بودیم اطراف همدان، رفتیم یه دونه رودخانه بود، تو رودخانه دست که میکردی زیر آب میآوردی بالا، دانه های طلا رو دست شما قرار میگرفت، همجور ذره های ریز طلا وجود داشت. از بعضی ها پرسیدم که با وجودی که یه همشیدی هست چرا اینجا نمیرن این طلا ها رو استخراج کنن، گفت اینها رگه های از طلا تو کوه وجود داره، ولی استخراج طلا هزینش بیشتر از طلایی هست که ازشون ازش گیر میاد، در نتیجه کسی اقدام به این نمی کنه که ما در واقع عرض کنم خدمت شما، مثلا نفت رو که میخوان بفروشن میگن باید هزینه استخراج نفت از هزینه نفتی که فروخته میشه کمتر باشه، بنابراین اگر هزینهش میگن هر مثلا برای هر بشک نفت $25 هزینه استخراجشه، بنابراین اگر قیمت نفت از $25 کمتر باشه اصلا هر چیز نداره که انسان صرف نداره که استخراج کنه و امثال اینها. بعد اینی که گاهی اوقات این زیاد شدن، یعنی گاهی اوقات این که ممکنه یه جای جدیدی ایجاد بشه که هزینه راحت تری داشته باشه، صرف داشته باشه استخراج کردن، یا از اون ور بالا رفتن قیمت و اینها، اینا اثرگذار هست که آدم بدون سرمایه گذاری باید بکنه یا نکنه. اصل این که انسان در چه صورت دنبال تأمین اغراض خودش میره این هست. این حالا اغراض اگر قطعی باشه و هزینش هم قطعی باشه خب راحت هست، این اینا مواظره برقرار میکنه و که آیا اقدام بکند یا اقدام نکند رو تصمیم میگیره. اما جایی که غرض احتمالیه، غرض احتمالی در واقع خود احتمال باعث میشه که ممکنه اگر غرض قطعی باشه این هزینه به صرفه. فرض کنید که یه چیزی که 100% انسان به یک مطلب میرسه ممکنه اون هزینه که برای رسیدن به او هست در مقابل رسیدن 100% مستهلک حساب بشه، ولی وقتی احتمال رسیدن به اون هدف 100% نیست، احتمال کمتر هست، حاصل ضرب احتمال محتمل رو باید در نظر گرفت و در نتیجه ممکنه یک چیزی اگر قطعی باشه، قطعی المطلوبیه باشه آدم اقدام کنه، ولی محتمل المطلوبیه رو اقدام نکنه، نه از این جهت که اون مطلوبش مطلوب نیست، از جهت این که به جهت این که اون مطلوبیت احتمالی شد و رحوه رسیدنش احتمالی شد دیگه اون صرف نداره، با اون هزینه که باید پرداخت کنه صرف و امثال اینا، حالا هر جور هزینه ای اون نحوه هزینهش رو خیلی ما کار نداریم. در نتیجه این که انسان در یک جایی که مطلوبیتش بر انسان قطعیه، معنای این که مطلوبیت قطعیه یعنی اگر قطع داشته باشم به این مطلوبیت اقدام میکنم، این یعنی این مطلوب من اهمیتش در ظرف قطع از هزینه‌ای که برای رسیدن به اون هدف هست بالاتر هست، ولی مرازنه با این نداره که با مطلوب جایی که محتمل المطلوبیه باشه هم هزینش بالاتر باشه. رو همین جهت حالا فرض کنید مواردی که حتی من یقین دارم که این مطلوب وجود داره، ولی یقین به نحو اجمالی باشه، حالا این روشن‌تر مثال بزنم بحث علم اجمالی رو. یه موقعی شما یقین دارید که یک طلایی تو این نقطه هست، میکنید هر حالا شما حساب میکنید چه مقدار کندن اینجا هزینه داره، اون طلایی که به دست میارید چقدر داره، آیا این طلا میصرفه برای که این هزینه رو متحمل بشم یا نه. حالا اگر این مقدار طلا تو دو جا بود و دو جا رو بکنید هزینهش دو برابره، سه جا بود و سه جا رو بکنید هزینهش سه برابره، در نتیجه اینجا قطع اصلا به وجود ملاک هم وجود داره، جایی قطع به وجود ملاک داره وقتی علم اجمالی شد اطراف در کار آمد، هرچی اطراف بیشتر باشه هزینه رسیدن به اون مطلوب بالاتر میره. رو همین جهت ممکنه جایی که علم تفصیلی داشته باشه انسان اقدام بکنه، ولی جایی که علم اجمالی داشته باشه اقدام نکنه چون هزینهش بالا میره. در محتمل هم همینجوره، محتمل که روشن‌تر هم هست، اون اصلا اینجا یقین داره که میرسه، اونجا یقین هم نداره، احتمال داره که میرسه به امثال اینها. در نتیجه این که عقلا در محتمل المطلوبی یا احتیاط میکنن اینجور نیست، عقلا در محتمل المطلوبی یا در صورت اقدام میکنن که حاصل ضربه اون محتمل و احتمال از هزینه احتمالی و هر دوش، اونم در اون هزینهش هم ممکنه قطعی باشه ممکنه احتمالی باشه، از برایند هزینه قطعی و احتمالی بچربه. در نتیجه الزام این اینجور نیست که هر چیزی که در فرض علم تفصیلی اون مطلوب رو انسان برای رسیدنش تلاش کنه بر فرض علم اجمالی یا بر فرض شک بدوی هم تلاش کنه، این که ایشون گفته در محتمل مطلوبیه انسان اقدام میکنه، نه اینجور نیست.
باشه این اصطلاح مطلوبی که شما
فرمودید
قطعی،
جایی افرادی
هم داره این فرض
رو داره داره قطعی و مطلوبی
با از اینا بسنجرم بدن
هستش این کلمه تاویون همین آیستر دارم به نظر تو همینجا داره
بین مطلوب بدوی و مطلوب بدوی
نه ایناش تو کلمات آیستر دارم. حالا این تحلیل ها و اینجور چیزا شاید اونم هست، این چیزای واضحیه. حالا تو این بحث این که انسان بینه میگه چقدر هزینه باید صرف کنه، اینا تو همین بحث تو کلمات آیستر دارم اینا هست، این یه مطلب واضحیه.
اینجا محتمل مطلوبی صرف نیست چون بحث واضحه محتمل مطلوبه با محتمل مقبوضه در حقیقت کنار همه که اگه انجام نده شاید اقاب شاملش بشه.
نه حالا بحث اقاب رو بذارید کنار، اقاب تابع چیز هست، تابع تنجیز و اینها هست، خود مصلحت رو در نظر بگیرید. ما در واقع یه چیزی که مصلحتی که اگر قطعی باشه مصلحت الزامی است، اگر احتمالی باشه اون مصلحت ممکن الزامی نباشه. بس اینه اون چیزی که مصلحتش قطعیه
در
عقل شخصیه، عقل شخصیه اصلا الزامی یعنی این. حتی بعضی چیزها هم علتی اصلا تفاوت مصلحت الزامی با مصلحت غیر الزامی یه مقدارش صرفا در مصلحت نیست، در هزینه‌ای که برای یک شی انسان میبره امثال این هست. حالا یک بحثایی از من وارد این نمیخوام بشم که آیا اساساً در افق نفس انسان، عقل انسان یه چیز رو واجب یا مستحب این داره، نه واجب کجا هست، حد واجب کجا هست، حد مستحب کجا هست. یه بحث آقای حائری توی بعضی جاها متعرض شدن که اصلاً مشخصه واجب چیه، یعنی امتیاز واجب از مستحب چه حدی از مصلحت وجوب پیدا میشه، یعنی فصل ممیز واجب از مستحب چیه. اتفاقا بحث مهمی هم هست، من نمیخوام حالا وارد اون ریزکاری ها و اون بحث ها بشم، ولی علی تقدیر علی زمین هست که یه چیزی که در ظرف وجوب عقل انسان به انسان حکم میکنه در عقل شخصیه که برو به طرفش، به انسان رو تحریک میکنه به طرفش، حالا یا ادراک لزوم میکند یا تحریک لزوم میکند، در ظرف احتیاط الزاماً این ادراک لازم بودن یا ادراک یا تحریک به طرف عمل وجود نداره. یه مقدمه. این در مورد مقدمه اول. اما در مورد مقدمه دومی که ایشون متعرض شدن که هر چیزی که انسان
بحث اون
محتمل
مقبوضی
ها این همینه، نه هیچ فرق نداره. ممکنه یک شیی عرض کنم، من فرض کنید اگر در این اتاق رو ببندم سرما میخورم، در این اتاق ببندم چون اینکه قطع دارم سرما میخورم، خب نه تن اینجا خونم در میزنم نمیدونم امثال اینها، ولی چون اینکه احتمال هست، احتمال ضعیفی وجود دارد که اینجا زلزله بیاید، خب من نمیام خونم رو ضد زلزله بسازم، چون هزینه ای که برای ساخت ضد زلزله این خانه مقاوم در مقابل زلزله هست، اون هزینه اینقدر هزینه زیادیه که انسان حاضر نمیشه که اون هزینه متحمل بشه به احتمال اینکه شاید یک موقعی زلزله بیاد. البته حالا نمیخوام وارد این بحثا بشم که خیلی وقتا اون جنبه‌های نفسی انسان اثرگذار هست، یعنی یه موقعی هست که چقدر فرض کنید که در مقابل ایدز یه موقعی یه نفر اینقدر وسوسه براش ایجاد میشه که به هیچ وجه حاضر نمیشه هیچ سلمونی بره که نکنه یه موقعی تیغ‌های اینا آلوده باشه امثال اینا. من دیدم افرادی که خیلی خیلی نسبت به این مسائل حساس هستن، و این چیزی هست که خب بعضی افراد به هیچ وجه حاضر نیست که، چون نه اینکه افراد دیگر اون احتمال رو نمیدن، افراد دیگر احتمال، ولی به دلیل اینکه به هر حال تنبلیشون میشه. اصلا میدونید بعضی وقت، حالا اینم بعد نکته هست که بعدا عرض میکنم تو ادامهش رو میگم.
راجعا اونجور شرط باشه که نوعا افراد نسبت به مثلا مفقوز نسبت به ضررها و اینها بیشتر اقدام میکنن تا نفع.
نه اونش فرقی نداره به نسبت ضرر، بعد اونش بحث اهمیتشه. نه بحث اهمیتشه، اصلا اهمیت اگر اهمیتش یکسان باشه هیچ فرقی نداره. آقای حائری اصلا مصلحت ملزمه رو میگه الزام از مفسدی در ترک انتظام میشه، ایشون بیانشون این هست و امثال این. حالا اونا اضافیه دیده دیگه است که نمیخوام حالا وارد اون بحثاش بشم، خیلی توی این بحث ما دخالت کلیدی نداره. خب اینا این یه مرحله، یه مکمل این بحث داره که بعد مکملش رو عرض میکنم. نکته دیگه ای که اینجا وجود داره اون اینه که آیا اگر من عرض کنم خدمت شما در اغراض شخصیم احتیاط کنم، لازمش این هست که در اغراض مولا هم احتیاط کنم؟ پاسخ مطلب اینه که یه همچی ملازمی وجود نداره. توضیح و ذلك این که اساساً شارع مقدس وقتی که یک امری رو لازم میکنه برای لزوم، اولاً باید در اون شیعی که مورد نظر ما هست مصلحت ملزمه باشه، ثانیاً نفس الزام نباید مقصده داشته باشه. گاهی اوقات مصلحت لزومیه ولی نفس الزام مفسده‌ای داره که این مفسده میچربه بر مصلحت واقع، به خاطر همین لازم نمیشه. اینو من اجازه بدید توضیح بدم. این اصلش وابسته به اینه که گاهی اوقات یه تعبیری تو کلمات آقایون هست که مصلحت در جعل، مصلحت در جعل. مرحوم آقای نایینی این اشکال رو مطرح کردن که مصلحت در جعل، اگر قرار باشه در جعل مصلحت باشه، مصلحت در جعل باشه، خب به مجردی که جعل حاصل شد مصلحت استیفا شده، پس بنابراین لزوم امتثال به دنبال نمیاد. پاسخ مطلب اینه که ما مصلحت در جعل که میخواییم بگیم، مصلحت در یا مفسده در جعل که مطرح هست، مثلا مفسده در جعل، مفسده در ملزم بودن عبد مهمه. این که عبد یک الزامی بر دوشش وجود داشته باشه، این خودش مفسده گاهی خود داره، این خودش درش مفسده وجود داره. ببینید حاج آقا این بحث رو خیلی وقتا مثال می‌زدن، می‌فرمودن که آدم‌هایی که وسواس هستن گاهی اوقات در نماز واجب اون وجوب فشاری برش ایجاد میکنه که نمیتونه تکبیرت الاحرام نمازشو بگه. همین آقا در نماز مستحب راحت میگه، نماز صبح واجب با نماز دو رکعتی مستحب از جد کیفیت عمل که فرقی نداره. چرا در نماز واجب نمیتواند الله اکبر بگه ولی در نماز مستحب میتواند؟ نفس این الزامی که از ناحیه شارع بر دوشش احساس میکنه یه سنگینی داره که خود همین سنگینی باعث میشه که طرف به وسوسه بیفته. ببینید غسل واجب، کسی که وسواس هستن این رو دقیق درک میکنن، غسل واجب با غسل مستحب فرق داره. طرف راحت غسل مستحب رو انجام میده، یقین میکنه هیچ مشکلی بهش نداره، ولی غسل واجب گیر داره، اون حالت توسوسی که درش ایجاد میشه. این چیه؟ به خاطر اینکه نفس وجوب، نفس خوف عقاب، نفس خوف مخالفت امر شارع، امر قطعی و الزامی شارع، یک فشار روانی بر مکلف ایجاد میکنه که این فشار روانی مانع انجام عمل میشه. یه بنده خدایی از منبری های بسیار خوب و معروف یه موقع پرسیدم، گفتن دیگه اصلا وضعیت زندگیش مختل شده و نمتاینه، گفتن این وسواس عجیب غریبه، باید 48 ساعت تو حمام میمونه. اصلا یه چیز مثلا لغمت و غذا تو همه اصلا نمیتونه بیاد بیرون. یکی دیگه اصلا زندگیش، گفتم چیز منبر کنن، نه دیگه اصلا از زندگی افتاده. و این حالا اینا جنبه های افراطی قضیه است خیلی، ولی جنبه های کمترش خب خیلی جاها وجود داره. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، یه مقدارش این هست که مشقت وجوب این خودش گاهی اوقات باعث میشه شارع مقدس الزام نکنه، یعنی مفسده در الزام هست و این که مفسده در الزام وجود داره باعث میشه شارع این شیء رو واجب نکنه. این یک گاهی قال وقت گذشته، من اینو فردا بیشتر توضیح میدم که همین امر، یعنی این که گاهی قد مصلحت در جعل هست، نه این باعث میشه که نشه حکم چیزهای شخصی رو با شارع مقدس مقایسه کرد. در چیزهای شخصی این به اون معنا وجود نداره، شارع وجود داره. این حالا انشاءالله ادامه بحث من فردا توضیح میدم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.